اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما سحرخیزان عزیز و شنونده های نازنین و گل. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشالله. از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکر. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا پایان نشرات صبحگاهی و آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. جانجوری و سلامتی و نیکروزی و بهروزی برای یکایکتان آرزومند هستیم. صبح بسیار قشنگ و زیبایی است. امیدوار هستیم که روز به خوبی و نیکی آغاز کرده باشین و لحظات بسیار شیکی هم انشالله که در پیش رو داشته باشید. خب اجازه بدین در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم به آیات متبرکه 210 تا 220 از سوره مبارکه فرقان. با عرض معذرت، سوره مبارکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
عزت و سربلندی یکایک شما سروران گرامی آرزوی ماست. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین، لحظات بسیار زیبایی را انشالله که در کنار هم داشته باشیم و تشکر میکنیم از شما خوبان شنونده. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستیم مثل همیشه در کنار هم تعامل داشته باشیم و ما از خدماتی که برای شما عزیزان ارائه میکنیم لذت ببرید و شما هم ما را تنها نگذارید. توسط پیامک های قشنگ و زیبایتان و تلفن هایی که میکنیم به برنامه های مختلف رادیو دری، مخصوصا در بخش صبحگاهی رادیو دری، ما را مستفیض بفرمایید. شما عزیزان خوب شنونده می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و همچنان نمروزی رادیو دری را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شما می توانید دریافت بکنید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن خواهد بود. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان هست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و احیانا دوستانی که حالا به هر دلیلی نتوانستن نشرات صبحگاهی رادیو دری یا نشرات نیمروزی دری و برنامه های مورد نظر خودشان را از طریق رادیو بشنوند، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز ما را دنبال بکنن و برنامه های مختلف رادیو دری را در ای اپ هم میتونن که بشنوند. و دوستایی هم که به گرنده های دیجیتال دسترسی دارن، عزیزان هم میتونن از طریق دیجیتال و گرنده های دیجیتال خودشان نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بشنوند. و اما آنچه امروز یک شنبه تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد از این قرار است. تا دقایق دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میکنیم. متعاقباً آیا میدانید پیشکش حضورتان خواهد شد. برنامه شاهنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:30 بشنوین. متعاقباً گلبانگ غزل. بعد از برنامه گلبانگ غزل همراه با خورشید همگام با ولایت تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد تا میرسیم به ساعت 8 صبح که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی را همکاران ما در بخش خبر پیشکش حضورتان میکنند. هشت و ده دقیقه به وقت افغانستان شما عزیزان برنامه کافه صبح را میشنوید. بعد از برنامه کافه صبح همه با هم زمزمه میکنیم صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سناره. برنامه زربان را هم شما عزیزان رأس ساعت 9:05 خواهید شنید و انیس تنهایی بعد از برنامه زربان. 9:45 دقیقه از اطفال نازنین دعوت میکنیم که برنامه شاپرک را بشنوند. زنده با زندگی طبق معمول هر روز رأس ساعت 10 تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد و بعد از برنامه زنده با زندگی اولین ها. رأس ساعت 11 با وقت افغانستان دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم خواهیم شنید. تکرار برنامه گلبانگ غزل هم 11:25 دقیقه. رأس ساعت 11:30 دقیقه با وقت افغانستان با برنامه قرار بندگی در حقیقت و استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. دوازده و پنج دقیقه همکاران ما برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما دوستان و سروران گرامی خواهند کرد و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم مثل هر روز طبق معمول در مسیر دانایی است. در مسیر دانایی را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 12:40 دقیقه به وقت افغانستان بشنوید. انشالله که فرصت کافی در اختیار داشته باشین لحظات زیبا و قشنگ ما را با همه شنونده های عزیز و ارجمند با هم در میان بگذاریم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه هفتم جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 12 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 دسامبر سال 2020 میلادی است. ۴۸۹ سال پیش در چنین روزی 12 جمادی الاول سال 953 هجری قمری ابن طولون دمشقی، فقیه، ادیب و مورخ بزرگ دمشقی وفات یافت. او در سال 880 هجری قمری در همین شهر متولد شد و در سراسر عمرش بی‌وقفه به تحقیق، تدریس و تألیف پرداخت. ابن طولون در پایان تحصیلات متداول عصر خویش با آموختن علم حدیث روی آورد. او از معدود رجال اسلامی است که زندگی نامه خویش را بر رشته تحریر درآورده است. شمار آثار این فقیه و ادیب دمشقی در تاریخ اسلام کم نظیر و در زمینه‌های تفسیر و علوم قرآنی، حدیث، فقه، نحو، طب و عرفان است. ابن طولون علاوه بر این علوم با تاریخ، جغرافیا و ادبیات و ویژه شعر آشنایی کافی داشت. کتاب السفینة الطولونیه از جمله آثار ابن طولون دمشقی است. ۱۹۸ سال پیش در چنین روزی 27 دسامبر سال 1822 میلادی لویی پاستور پزشک و شیمیدان فرانسوی متولد شد. پاستور در پایان تحصیلات مقدماتی در پاریس به حرفه معلمی روی آورد. در 27 سالگی موفق به کسب درجه دکترای شیمی شد و از همان زمان به عنوان استاد شیمی در دانشگاه استراسبورگ به تدریس پرداخت و همزمان با تدریس مدیریت تحقیقات علمی دانشسرای پاریس را نیز بر عهده گرفت. پاستور درباره بیماری‌های کرم ابریشم و همچنین امراض مصری به ویژه بیماری هاری نظریه‌های جدیدی ارائه کرد و در این موارد به کشفیات بزرگی دست یافت. ابداعات او در زمینه درمان بیماری‌های عفونی و مبارزه با میکروب‌ها، اصول معالجه بیماری‌ها و طریقه درمان امراض را تغییر داد. با پاس قدردانی از زحمات پاستور، دولت فرانسه در سال 1888 میلادی انستیتو پاستور را به اسم او نامگذاری کرد. این مرکز از بزرگترین مراکز تحقیقات پزشکی است و در اکثر کشورهای جهان شعبه‌هایی دارد. لویی پاستور در سال 1895 درگذشت. 75 سال پیش در چنین روزی 27 دسامبر سال 1945 میلادی
صندوق بین المللی پول از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد که در عین حال یک نهاد مستقل بین المللی است آغاز به کار کرد. برخی اهداف این صندوق تثبیت نرخ ارزها، تسهیل توسعه و رشد متعادل بازرگانی بین المللی و بالا بردن نرخ اشتغال است. حق رأی در صندوق بین المللی پول بر اساس میزان سهام است. به همین دلیل کشورهای غربی به ویژه آمریکا که مقر صندوق بین المللی پول است، نفوذ فراوانی در این سازمان دارند. از اقدامهای مهم صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری در طرحهای سودآور و دادن وام به اعضا است. با وجود این، شرایط سودجویانه و غیر واقع بینانه این صندوق برای پرداخت وام باعث اعتراض کشورهای گیرنده وام شده است. چهل و شش سال پیش در چنین روزی، هفتم جدی سال 1353 هجری شمسی، آیت الله حسین غفاری از روحانیون مبارز و فداکار ایران در زندان رژیم شاه به شهادت رسید. این روحانی والا مقام که در کمال سادگی و قناعت زندگی میکرد، به خاطر ظلم و ستم رژیم وابسته پهلوی با انتشار مجله و تألیف کتب متعدد به مبارزه با رژیم شاه پرداخت و همچنین با سخنرانی های خود مظالم و مفاسد رژیم شاه را فاش میکرد. آیت الله غفاری با دلیل همین مبارزات بارها توسط ماموران رژیم شاه دستگیر و زندانی شد تا اینکه سرانجام در چنین روزی پس از تحمل شکنجه های بسیار در زندان به شهادت رسید. چهل یک سال پیش در چنین روزی، هفتم جدی سال 1358 هجری شمسی،
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی فرمان بسیج عمومی را در ایران برای مبارزه با بیسوادی و تشکیل نهاد نهضت سوادآموزی صادر کرد. در این فرمان به همه مردم ایران توصیه شد در این نهضت مردمی شرکت کنند و در باسواد کردن افراد بیسواد بکوشند. در بخشی از این فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه آمده است: اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای اجرای فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، نهاد نهضت سوادآموزی در ایران شکل گرفت و امروز پس از گذشت سالها از تأسیس آن شاهد آثار پربار این نهاد هستیم. اکنون میزان باسوادی در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است، به نحوی که بر اساس شاخصهای سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو، ایران اسلامی از ردیف کشورهای بیسواد جهان خارج شده و جزو کشورهای باسواد قرار گرفته است.
سیزده سال پیش در روز 27 دسامبر سال 2007 میلادی، خانم بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان بر اثر شلیک گلوله و انفجار بمب توسط تروریست ها در راولپندی در شمال شرقی پاکستان به قتل رسید. علاوه بر خانم بوتو، حدود 20 تن از هواداران حزب مردم نیز کشته شدند. بی‌نظیر بوتو در سال 1953 در شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان متولد شد. تحصیلات خود را در دانشگاه‌های هاروارد آمریکا و آکسفورد انگلیس به پایان برد و در سال 1977 به پاکستان بازگشت. چندی بعد پدرش ذوالفقار علی بوتو که نخست وزیر پاکستان بود از قدرت خلع شد و دو سال بعد حاکمان نظامی او را به اتهام قتل اعدام کردند. با این ترتیب بی‌نظیر بوتو که 26 سال سن داشت رهبر حزب مردم شد. در پی سرنگونی دولت نظامیان به رهبری جنرال محمد ضیاءالحق، بی‌نظیر بوتو در سال 1988 نخست وزیر پاکستان شد. اگرچه خانم بوتو دو سال بعد برکنار شد، اما در سالهای 1993 تا 1996 بار دیگر به نخست وزیری پاکستان رسید. در سال 1999 با روی کار آمدن جنرال پرویز مشرف، بی‌نظیر بوتو به خارج از کشور رفت و در انگلیس و امارات متحده عربی به فعالیت پرداخت. وی در اکتبر سال 2007 میلادی پس از ائتلاف با رقیب دیرینه خود نواز شریف با پاکستان بازگشت، اما در ابتدای ورود در یک حمله تروریستی 135 تن از استقبال کنندگان وی کشته شدند. بی‌نظیر بوتو تبلیغات برای پیروزی در انتخابات پارلمانی را آغاز کرد، اما در چنین روزی قربانی تروریسم شد.
و سرانجام 12 سال پیش در روز 27 دسامبر سال 2008 میلادی،
ارتش رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده و همه‌جانبه‌ای را به باریکه غزه در غرب فلسطین اشغالی آغاز کرد.
مردم این منطقه به دلیل مقاومت شجاعانه در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها و همچنین حمایت از دولت منتخب فلسطین بر رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس همواره مورد خشم مقامات صهیونیستی بودند. به همین دلیل نوار غزه از حدود 1.5 سال پیش از حمله نظامی رژیم صهیونیستی در محاصره غذایی و دارویی این رژیم و دولت‌های غربی بود. حمله ارتش رژیم صهیونیستی به غزه به قدری شدید بود که در اولین روز آن حدود 230 فلسطینی به شهادت رسیدند. در روزهای بعد نیروهای زمینی و دریایی این رژیم نیز به عملیات سرکوب و قتل عام مردم بی‌دفاع غزه موسوم به سرب گداخته پیوستند. صهیونیست‌ها برای آنکه این کشتار وحشیانه در جهان انعکاس چندانی نیابد از ورود خبرنگاران به باریکه غزه جلوگیری کردند. در این تهاجم بی‌رحمانه حدود 1400 تن از فلسطینی‌ها شهید و 5500 تن زخمی شدند. اما فلسطینی‌ها دست از حمایت از دولت منتخب خود و گروه‌های مقاومت بر نداشتند. در مقابل رژیم صهیونیستی که در این جنگ 22 روزه به اهدافش دست نیافته بود، نزد مردم جهان و دولت‌ها به خاطر نقض شدید حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متعدد محکوم شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه‌ای را به تن می‌کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یولدروم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام، جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی‌نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
صبح قشنگ و دلانگیز شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و خوبان شنونده هستیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین تا پایان نشرات برنامه های مورد نظر خودتان را چه در برنامه های کاف صبح چه در برنامه های نمروزی همراهی بکنین و استماع بفرمایید. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. همکاران ما آهنگی بسیار مقبولی را برایتان در نظر گرفتن که به دنبال آهنگ دعوت میکنیم برنامه شاهنامه را بشنویم.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان و بررسی همسانی ها و ناهمسانی ها میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم مشنویم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، محققان و پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات تطبیقی صاحب نظر هستند، با بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی بین حوادث و شخصیت‌های این آثار حماسی بزرگ جهان همسانی‌ها و ناهمسانی‌هایی پیدا کردند که در برنامه گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم. اینک ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. کارشناسان ادبی و اسطوره پژوهان فرازهایی از داستانهای شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر را همسان دانستند. آنان در بررسی این همسانیها دلایل گوناگونی را ذکر می کنند که از آن جمله می توان با آمیختگی اساطیر ملتهای گوناگون و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر اشاره کرد. برخی از پژوهشگران و اسطوره‌شناسان معتقدند که فرازهای مشابهی در داستانهای رستم در شاهنامه فردوسی و اولیس در اودیسه هومر میتوان یافت. اولیس، قهرمان شکست ناپذیر اودیسه، پس از چندین سال سرگردانی و تحمل سختی های جانفرسا بالاخره به وطن خود برمیگردد. وی اورسیلوک پسر ایدومنه را میکشد، چرا که او میخواست اولیس را از آنچه در تاراج تراوا به دست آمده بود محروم کند و همچنین اولیس را زیر دست پدر خود قرار دهد که اولیس خودداری کرده بود. رستم، قهرمان شکست ناپذیر شاهنامه، نیز در داستان رستم و اسفندیار تن به خاری نمی دهد. اسفندیار می خواهد او را دست بسته به درگاه پدرش گشتاسب ببرد، اما او این کار را برای خود ننگ می داند و ترجیح می دهد که با اسفندیار رو این تن بجنگد. رستم شرایط را برای مرگ اسفندیار آماده می کند، هرچند که ستاره شناسان او را از شومی مرگ اسفندیار و عواقبی که گریبانگیر کشنده او می شود آگاه کردند. هر دو قهرمان شاهنامه و اودیسه، یعنی رستم و اولیس، در نبردهای خود برای دوری جستن از ننگ و عار و از بین بردن دشمنان و رقبای خود به چاره‌جویی و ترفند روی می آورند. هر دو با دیوان و غولان می جنگند. رستم با ارژنگ دیو و دیو سپید می جنگد و آنها را می کشد و اولیس نیز سیلکلوب، غول یک چشم، را با میخی آتشین از چوب زیتون کور می کند. پژوهشگران بین دو شخصیت اساطیری آشیل و رستم نیز مشابهت‌هایی دیدند که قابل تأمل است. رستم از همه پهلوانان شاهنامه برتر است. او از عهده همه قهرمانان و سپاهیان برمی‌آید و در جنگ‌ها همیشه پشت و پناه ایرانیان و تاج بخش همه شاهان است. در برابر توانمندی او همه حتی کاووس شاه نیز سر تعظیم فرود می‌آورد. بنابراین رستم برگزیده ترین و برترین پهلوانان شاهنامه است. آشیل نیز از همه قهرمانان ایلیاد برتر است. نعره او سربازان پیروزمند تروا را به گریز وامی دارد و به تنهایی از عهده سپاهیان برمی‌آید و دلاوران بسیاری از جمله هکتور، دلاور قدرتمند تروایی، به دست او کشته می‌شوند. مادر آشیل با او اطلاع می‌دهد که اگر هکتور را بکشد خود نیز چندان نخواهد زیست. اما آشیل به خاطر کینخواهی پاتروکل، نزدیکترین دوستش که به دست هکتور کشته شده است، هدفی جز کشتن هکتور ندارد. رستم نیز از جانب سیمرغ مطلع می‌شود که اگر اسفندیار را بکشد سرنوشت شومی خواهد داشت که هر کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار. هر دو پهلوان یعنی رستم و آشیل با دلاورترین و قدرتمندترین پهلوانان نبرد می کنند و هر دو پهلوان از طریق موجودات افسانه‌ای بر کشتن قهرمانان نامی و دلاور راهنمایی می شوند و عاقبت نیز بر آنها پیروز می شوند. شیرون موجود افسانه‌ای چوب زبان گنجشکی را به پدر آشیل داده بود تا با آن در آینده نام‌آورترین جنگجویان را نابود کند. براستم با راهنمایی سیمرغ تیر درخت گز را بر چشمان اسفندیار می نشاند و بدین گونه او را می کشد. هکتور در جنگ با آشیل جوشن شکوهمندی که ساخته دست خدایان است بتن کرده و به این وسیله از هر ضربه و تیری ایمن شده است. تنها یک نقطه از بدن او یعنی استخوان گردنش، آنجایی که گردن را از شانه جدا می کند، نمایان است. آشیل با خشم فراوانی که از کشته شدن دوستش دارد، زوبین را در گردن هکتور فرو می‌برد و آن را می‌شکافد. اسفندیار نیز روین تن است و هیچ نوع سلاحی بر بدن او کارگر نیست. سیمرغ رستم را از این امر آگاه می‌کند و با او می‌گوید که اسفندیار فقط از راه چشم آسیب پذیر است. البته باید گفت که رستم شاهنامه با آشیل ایلیاد فقط از همین جهات معدود مشابهت دارند، چرا که آشیل به خاطر کینه‌ای که از آگممنون فرمانده سپاه یونان به دل داشت آرزو می‌کرد که هم‌میهنانش در جنگ شکست بخورند تا نبود او در جنگ احساس شود، در حالی که رستم در همه بلایا پشت و پناه ایرانیان است.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
هکتور قهرمان تروا را نیز از جهاتی شبیه رستم دانسته و با او مقایسه کردند. او به خوبی می داند که خدایان مقدمات سقوط تروا را فراهم آوردند و سرنوشت نابودی و شکست او را رقم زدند. با این حال مردانه می جنگد و بی هیچ امیدی تلاش می کند. او خود را فدای مردم و کشورش می سازد. رستم نیز می داند که اگر دست بسته اسیر اسفندیار شود و یا با او به جنگد، در هر صورت سرنوشت شومی خواهد داشت که بهترین حالتش کشته شدن به دست اسفندیار است. او نیز مانند هکتور در برابر نیروهای مابعد الطبیعه می ایستد. هرچند شکست خود را حتمی می داند، اما سربلند زیستن و مردانه مردن را به دست بسته نزد شاه ستمگر یعنی گشتاسب رفتن ترجیح می دهد. علاوه بر این هر دو پهلوان قدرتمند با زورمندی سنگهای بسیار بزرگی را بر دست می گیرند و پرتاب می کنند. رستم تخت سنگی را که بهمن پسر اسفندیار از بلندی به سوی او پرتاب کرده است با پاشنه پا از خود دور می کند. هومر نیز می گوید هکتور تخت سنگی را که دو تن از زورمندترین مردم روزگار ما به سختی می توانستند آن را از زمین بردارند و برگردونهی بار کنند به تنهایی و بدون هیچ کوششی تاب می داد و به سوی دروازه های مردم آخایی می افکند. کودکی و نحوه بزرگ شدن زال پهلوان ایرانی و پدر رستم و ادیپ قهرمان حماسه یونانی نیز از شباهت بسیاری برخوردار است. زال پهلوان ایرانی با موی سپید متولد می شود و همین امر موجب آوارگی او می شود. سام پدر زال که این اتفاق را مبارک نمی داند دستور می دهد که زال را در کوه البرز بگذارند تا خوراک حیوانات شود. سیمرغ مرغ افسانه‌ای ایران زال را می‌بیند و با خود بلا نمی‌برد و همراه فرزندان خود بزرگ می‌کند. سالها بعد سام در خواب می‌بیند که شخصی از کشور هند مژده سلامتی فرزند او را می‌دهد. سام در پی این خواب با سران سپاه به سوی کوه البرز می‌رود. سیمرغ آنها را می‌بیند و به زال خبر می‌دهد که پدرش برای بردن او آمده است. سپس او را برمی‌دارد و به پایین کوه نزد پدرش می آورد و او را به پدر باز می گرداند. اسطوره زال از این دید به افسانه ادیپ در اسطوره های یونانی شبیه است که نهانگویان دلف و لائیوس پادشاه تب خبر می دهند که او توسط فرزندش کشته خواهد شد. لائیوس دستور می دهد که نوزاد را بر کوه تسیرون بگذارند تا طعمه ددان شود. فردی که مأمور این کار می شود پای کودک را با طنابی محکم می بندد و او را از درختی آویزان می کند. به همین دلیل کودکی ادیپ در یونانی به معنی پای برآماسیده نام گرفت. چوپان پادشاه کورینت او را پیدا می کند و نجات می دهد. شهربانوی کورینت که فرزندی ندارد ادیپ را به فرزندی می پذیرد و به این وسیله او را از مرگ می رهاند. ادیپ بزرگ شد و در اثر حوادثی که پیش آمد به تب زادگاه اصلیش بازگشت و نادانسته پدر خیش را کشت. دوستان و یاران عزیز و همراه، مجموعه شاهنامه که در 33 قسمت تنظیم شده بود با همراهی شما یاران صمیمی به پایان رسید. امیدوار هستیم که این مجموعه مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. تا مجموعه دیگر و گفتاری دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، انشالله که برنامه شاهنامه امروز هم طرف دلچسبیتان واقع شده باشد، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و برادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست. یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست طبیبان، در دست طبیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نگفتم در دست دیوان، در دست دیوان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان.
یا رب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان.
چشم محبان روی حبیبان، یارم مانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نگفتم در دست دیدم، در دست دیدم چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل غریبان.